بسم الله الرحمن الرحیم. بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب، که باغ ها همه بیدار و بارور گردند. بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند. بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت، که موج و اوج تنینش ز دشت ها گذرد، پیام روشن باران ز بام نیلی شب، که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد. ز خشک سالی چه ترسی که صد بسی بستند، نه در برابر آب که در برابر نور و در برابر آوارند. ژرف‌تر از خواب، زلال‌تر از آب. تو خاموشی که بخواند، تو می‌روی که بماند، که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند. زینگری به دور در آن کرانه ببین، بهار آمده از سیم خاردار گذشته، حریق شعله گوگردی بنفشه. چه زیباست، هزار آینه جاری است، هزار آینه اینک به همسرایی قلب تو می تپد با شوق. زمین تهیده است زرندان، همین تویی تنها که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی. بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان. حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. بسم رب شهدا و صدیقین. در شب شهادت معلم ایمان، اخلاص و آزادگی، شاهد خداگونه عصر نخواستنها و شهید پجهاد، علارغم همه مرارتها و ملامتها و ممانعتهای از دیرباز مانده قلم شکنان و عهد ناباوران و مردم ستیزان، یاد شریف و راه پاکش را گرامی خواهیم داشت. سخن از یادواره گواه مرسلی است که با رهتوشه هجرت و خدمت، ذاکر اعجازگون هر آنچه حقیقت، خیر و زیبایی عصر خیشتن و نسل‌های در پس خیش آمده اش، گشبت بار و حقارت زای ماندن و به هر قیمتی ماندن، که در سیالیت شدن و نیز شدن را در خداگونه شدن دید و نه تنها دید بلکه زیست و با حیات و ممات روشنگر و بیداری آفرینش به ره پویانش آموخت. معلمی که با توتم قلم و با تیغ بوداوار بی‌نیازی و بی‌پیوندی و تنهایی از جملگی مصلحت‌ها و منفعت‌ها و ترس‌ها و تمکین‌ها و تقلیدها رسته و رهیده، مستقنا و معلا به ستیز با مثلث شوم زر، زور و تزویر بدسگالان و مردم فریبان جامعه اش رفت. راه پاکش پر رهرو و یاد شریفش گرامی بود. دوستان سلام عرض میکنم، خسته نباشید دارم به همه دستاندرکاران تنظیم این جلسه، جلسه یادمان و گرامی داشت سالگشت معلم شهید علی شریعتی، و خیر مقدم و خوش آمد میگم خدمت مدعوین محترم، مستمعینی که قبول زحمت کردن و به هیچ مزد و منتی از سر دل، از سر شور و شعور شرف خودشون اینجا حضور دارن و ما را در هر چه بهتر و با شکوه تر برگزار کردن این جلسه مجازی کمک و حمایت میکنن. سخن رو طولانی نمی کنم و ترجیح میدم سخنان اصلی رو به مدیر اصلی جلسه جناب آقای علی شاندل واگذار بکنم. قوانین اتاق رو برادران عزیزم یادآور شدن و فکر نمی کنم چندان زیبنده باشه که بخوام مجدد تکرار بکنم. احیانا تنها چیزی که از قلم شاید افتاده باشه که ذکرش صورت نگرفته باشه در مورد قوانین اتاق این هستش که ما در بعد اگر چنانچه خدای نکرده خلافی صورت بگیره و تخطی از قوانین باشه، توهین، تحقیر یا استهزایی باشه نسبت به سخنان یا سایر اعضایی که حضور دارن، ما در بعد در واقع رد میکنیم، ولی از اتاق انشاءالله وانس نمیکنیم. تذکر به جایی رو دادن و فرمودن که خب بهتر هست وقتی میخواین ما رو رد کنین حتما به ما اطلاع بدید. لذا من این جمله رو مجددا تکرار میکنم از جهت میهمانان جدیدی که وارد اتاق شدن و احیانا صدای برادرم اینی و آقای محمد علی رو نشنیده باشن. در جریان باشید هست به جلسه که دو بخش خواهد بود. بخش نخست به مدت 40 دقیقه سخنرانی آقای رضا علیجانی خواهد بود. در اون زمان ما مایک ها رو رد خواهیم کرد که به هیچ طریقی در واقع مایک گرفته نخواهد شد از سمت سایر دوستان. و بعد از اون جلسه سوالاتی که از پیشتر برای ما فرستاده شده از طریق سامانه فیسبوک یا داخل همین دیلوکس، اونها هستن در اولویت، اونها رو مطرح می‌کنیم حسب در واقع تقدم زمانی. و بعد از اون انشالله به متأسف اینکه فرصت کافی در اختیار قرار گرفت، سعی می‌کنیم جلسه پرسش و پاسخ به صورت صوتی توسط مایک گرفتن از در واقع مهمانان مایک بگیرن و خودشون به صورت صوتی اگر که زمان باشه انشاءالله سوالاتشون رو مطرح بکنن به صورت مستقیم. عرض اضافه خدمت شما ندارم، مایک رو آزاد می‌کنم. گمان می‌کنم مدیر جلسه آقای علی شاندل تشریف دارن داخل اتاق و در خدمت ایشون هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد شهدای خرداد ماه و تمامی زندانیان سیاسی و شهیدان راه آزادی شروع می‌کنیم جلسه یادمان دکتر علی شریعتی رو. بار دیگه خدمت تک‌تک مهمانان گرامی خیر مقدم عرض می‌کنم، همچنین مهمان ویژه‌مون جناب آقای رضا علیجانی که ایشون در اتاق حضور دارن. انشالله در شرایط فعلی آقای علیجانی هم مشکلات اینترنتی به هر حال دارند و گرفتاری طبعا برای بسیاری از دوستان ما هست. انشاءالله که به هر حال با سعی صدر همه و بعدی تأمل و شکیبایی همه دوستان بتونیم امشب رو به سرانجام برسیم. دوستان فقط من دارن که سوالاتشون چگونه مطرح کنن. بار دیگه من میگم در لابلس در خلال صحبت آقای علیجانی شما میتونید سوالات خودتون رو به ادمین ها به اصطلاح برسونید تا در اختیار بنده بگذارم و من بتونم با ایشون در میون بگذارم. مستقیما برای بنده یا مهمان برنامه محبت کنید نفرستید، چون نمیرسه. ضمن اینکه نظم رو هم به هم میزنن دوستان، اگر کالو بگیرن اون دکمه ریس هند رو که اون پایین هست رو میتونن فشار بدن و در نوبت باشن تا بتونن سوالشون مطرح کنن. از الان کسی لطفاً دست بالا نگیره. بله، دوستان اشاره میکنن که در حین سخنرانی آقای علیجانی تمام میکروفون ها قطع میشه. خب این هم البته به دلیل این هستش که احتمالاً برخی از کسانی که به دنبال مقاصدی هستن یا به هر حال میخوان جلسه رو با بی‌نظمی مواجه کنند موفق نباشند. گرچه خب باز هم احتمالش هست اتفاقات بیفته. خب این هم دیگه طبیعی هست و دیگه ناخودآگاه کاریش هم نمیشه کرد. فقط امیدوارم که دوستان که متوجه شده باشن، خواهشن اگر در لابلای صحبت‌های آقای علیجانی نکات و مطالبی به ذهنشون میرسه که احساس میکنن بعد همون لحظه مطرح کنن، خواهشن برای ادمین ها بفرستن و سوالاتشون هم طوری باشه که به اصطلاح خوانا باشه، مشخص باشه، مصرح باشه، ما بتونیم متوجه بشیم که اساساً چگونه هستش، بعد بتونیم در خدمت ایشون باشیم و در میون بگذاریم. دوست داشتیم سوالاتی باشه کاربردی که اولا به درد همه ما بخوره و ثانیاً تا اونجایی که میشه از مباحث شخصی هم یه مقدار پرهیز کنیم. اگر جناب آقای علیجانی آمادگی دارند دوستان به من اطلاع بدن که ما 45 دقیقه از حالا 45 دقیقه چون تایم برنامه داریم زودتر شروع میکنیم در حال حالا با در خدمت ایشون باشیم. بله آقای علیجانی اگر شما تشریف دارید و صدای من رو دارید محبت کنید دست رو بالا بگیرید. بله خدمت شما مورد آزاد بفهمید.
سلام خدمت دوستان، من صدام رو دارین؟ خدا دوست همه انسان ها. سخنم رو به یاد و به سنت دوست عزیزم خدا صابر با اجازه از موسفیت های حاضر هرچند نمی بینمشون شروع می کنم. 29 خرداد 90 هستیم، 34 سال گذشت. اگر تقویم 29 خرداد 56 فقط در چند روز برجسته شده بود، در این 30 و چند سال روز شمار این تقویم در حال پر شدن است. در همین چند روز اخیر و در همین چند سال اخیر روزهای بسیاری از ماه خرداد خونین و پر حماسه رنگین شد و نام‌های ندا، سهراب، کیانوش و ده‌ها نفر دیگر بر روز شمار خرداد نوشته شد و در روزهای اخیر سنام درخشان نیز به اونها افزوده شد. عزت الله صحابی، حاله صحابی و خود یاد همشان گرامی باد. بحثی رو که من مقدمه رو یا چند پیش فرضم رو مطرح میکنم خدمت دوستان با این تصور و فرض که عمده عزیزان با این ادبیات و با این نکات آشنایی دارند و این پیش فرض ها رو شنیدند، حال یا موافق یا مخالف هستند بحث نخواهم رسید. آتی من تشویق میکنم آکادمیسن ها رو یا فعالین سیاسی رو به دایره های تک مرکزی، دایره ای به مرکز حقیقت برای آکادمیسن ها، فیلسوف، جامعه شناس، اقتصاددان، ادیب، دانشمند، آنها به دنبال کشف حقیقت هستند. دایره‌ای به مرکزیت کشف حقیقت و فعالین سیاسی دایره‌ای هستند برای تغییر یا کسب قدرت، دایره‌ای به مرکزیت قدرت. این تغییر میتواند به نفع یا علیه مردم باشد، ارزش گذاری نمی کنیم. اما روشنفکر بیزیست دو مرکزی، به تعبیر استاد ملکیان تقریر حقیقتند، هم تغییر وضع جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنند و به گمان من شریعتی روشن فکر است. این یک پیش‌فرض. پیش‌فرض دیگر این که شریعتی بخشی از خانواده فکری نواندیشی دینی است. نواندیشی دینی در ایران و در جهان اسلام گرایش ها و نهله های مختلفی داره. در ایران از مهندس بازرگان گرفته تا مرحوم طالقانی تا مجاهدین بنیانگذار تا شریعتی محمد نخشب و پس از انقلاب هم اساتید مختلفی چون دکتر سروش، آقای ملکیان، آقای مشتهد شبستری، قبل و بعد از انقلاب آقای دکتر پیمان، آقای اشکوری و عزیزان بسیاری که اینها در نهله‌های مختلفی تفکر می‌کنند و محصولات فکریشون رو به جامعه عرضه می‌کنند. شاید بشود این نهله‌های فکری رو در چند خانواده، در چند دسته بزرگ طبقه بندی کرد. شریعتی هم یکی از دسته ها و
آقای از جنه اگر صدای من رو شما دارید احتمالا دیسی شدن ایشون. اگر صدای من هست لطفا اعلام آمادگی بکنید. بله بله، خب منتظر ایشون میشیم تا بازگردن. خب متاسفانه هم که عرض کردم خدمت دوستان این مشکلات هست و ایشون هم به هر حال در شرایط چندان مناسبی نیستن که بتونن ارتباط خوبی با ما داشته باشن. بعدی باید تحمل کنیم تا ایشون تشریف بیارن. بله آقای علیجانی تشریف دارن در اتاق، اگر هستید لطفا یک دو بزنید. بله گاهی مواقع خب افراد دیسکانکت شدن متأ هنوز آیدیشون مثلا آنلاین نمایش داده میشه. اگر صدای منو دارن لطفا یک دو بزن.
عوض میخوام صدای من رو دارین الان؟ خب خیلی ممنونم، ببخشین قطع شد. من با اجازهتون ادامه میدم، بحث رو سریعتر ادامه میدم که به جایی برسیم. من داشتم این نکته رو میگفتم که پیشفرض هامو میگفتم به این پیشفرضی، نقد شریعتی همیشه واجد مضامین سیاسی بوده. نکته مثالم این بود که نقد شریعتی حاوی نوعی فرافکنی و نوعی فرار به جلوی سیاسی هم بوده است، به این معنا که به جای نقد سگانه آیت الله خمینی، آیت الله مطهری و مبحث حکومت فراحتی، شریعتی انقلاب و ایدئولوژی نقد شده. و برخی افراد، البته نه به طور مطلق و کامل، در برخی هنوز وجود داره و در نقد ایدئولوژی و نقد شریعتی سگانه ایدئولوژی و فرافکنانه به جای نقد آیت الله مطهری، آیت الله خمینی و حاکمیت جمهوری اسلامی شد. این هم یک پیش‌فرضه. یک پیش‌فرض دیگه این است که شریعتی در ماقبل فروپاشی جهان دو بلوکی و ایدئولوژی سگانه های حاکم و شدت متکثره از همه لحاظ. یعنی ما چه به لحاظ فرهنگی، مثلا میشه گفت از اقشار خیلی سنتی تا و مذهبی آیینی و سنتی تا مذهبی نوگرا تا غیر مذهبی تا ضد مذهبی در جامعه ما حضور دارند. همینطور به لحاظ طبقاتی، به لحاظ آرمان‌های سیاسی، به لحاظ مشی‌های اجتماعی سیاسی مورد توجه، به لحاظ سبک‌های زندگی، یعنی از اون جامعه نسبتاً یک دسته گذشته ما فاصله گرفتیم. من این رو به این شکل معمولا صورت‌بندی می‌کنم که ما از اواخر دوره قاجار از یه جامعه یک دست سنتی وارد یک جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی شدیم و از دهه 60، دهه 60 خورشیدی خودمون، جامعه ما از جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی وارد مرحله جامعه ناموزون با غلبه وجه مدرن شده. این هم یکی از پیشفرضم هست. نکته دیگر، پیشفرض دیگر این هست که جایگاه مذهب در ایران نسبت به دوران شریعتی تغییر کرده. من این رو در نوشتاری تحت عنوان تغییر جایگاه مذهب در ایران به صورت یک جزئیه منتشر کردم، شاید برخی از دوستان دیده باشن. اونجا فرضیه هام رو گفتم، البته این به معنای این که مذهب در جامعه ایران قدرت و نفوذ نداره نیست، ولی از اون شدت و حدتی که در زمان شریعتی وجود داشته شاید کاهش پیدا کرده، و این هم در ادامه نکته است که در قبل گفتم، متکثر شدن جامعه ایران. هرچند من همچنان معتقدم نیروهای مذهبی به لحاظ کمی، یعنی به لحاظ صندوق انتخاباتی، از مذهبی سنتی تا مذهبی اصلاحگرای درونی حوزوی تا مذهبی نوگرا همچنان اکثریت نسبی رو در ایران در دست دارند. هرچند الان این امکان شفافی برای این به صورت آزمون این فرضیه نیست، اما من بنا به قرائن و دلایل به این هم معتقدم. در هر حال این رو تکمیله اون بحث گفتم که روشن باشه نظرم چی هست. پیشفرض دیگه هم متکثر بودن، هرچند در یک خانواده فکری بزرگ می گنجند. اینها پیشفرض های منه، یعنی پیشفرض هایی که هر کدوم رو اگر به اصطلاح نقد بکنیم و نقض بکنیم، شاید مباحث بعدی من قابل خدشه و مناقشه باشه. من این یه نکته، یعنی در واقع نکته اولیه بحثم هست. نکته بعدی این هست که خب به هر حال من در بهار پرسش از مستاران و منتقدان شریعتی هست آوردم اونجا، خیلی نمیخوام الان رو اون بحث بکنم، و در همین جا به ویژه در اون چهار پرسش آوردم نقاطی که قابل تأمل هست، نقد هست یا اصلاح هست در آرای شریعتی رو از دیدگاه خودم آوردم. ولی یکی از هسته‌های سخت شریعتی که فکر می‌کنم همه گرایشات متنوع به تعبیر آقای فراستفا نو شریعتی گیره ها توش هم دارن، اما در این پیشفرض مشترکن، و به گمان من اگر کسی این پیشفرض رو قبول نداشته باشه به هر حال از مشی و پارادایم شریعتی خارج خواهد شد. اما شریعتی معتقدی که انقلاب قبل از خدابایی فاجعه است، هر حرکت انقلابی قبلش هر تحولی تنیده بدونیم در خود آرای شریعتی، اگر در دورانهای استثنایی که شریعتی به اسم دیالکتیک منجمد از اون یاد میکنه، این جهات جاهایی است که خود خانواده فکری شریعتی به ممکن تفاوت آرایی داشته باشن، اما در اصل مسئله تفاوت آرایی نیست. پس ما یه بخش از هستی سخت تفکر شریعتی رو در تأکیدش بر نیاز همیشگی به نوزای فکری فرمیم. پروژه فکری شریعتی چیست در جامعه ما؟ بنابرای اون پیشفرض اولیه که خدمتون گفتم که شریعتی روشن فکر نه اکادمیسیان و نه فعال سیاسی، بدین ترتیب شریعتی صرفاً به دنبال کشف حقیقت نیست، به دنبال تغییر اجتماعی هم هست. حتی جایی شاید حتی به اغراق میگه خدایا مرا از همه فضائلی که به کار مردم نیاید عاری کن یا خالی کن، و یا دینی که به درد دنیای مردم نخوره به درد آخرتشون هم نمیخوره، یا مثلا راه هست هدف نیست، مثلا داره تغییره. عناصری که مقومات فکری شریعتی هستن کوتاش در اینجا خیلی زیاده، به هر حال که از نوشته های شریعتی هم هست، از معدود نوشته هاییست که شریعتیشون اکثرا شفاهن صحبت کرده، این رو نوشته و خب تأمل و دقتگی فرهنگی روشنفکر همیشه مبتنیست و متکیست بر ارزیابیش از شرایط کلان یا خرد جامعه خودش. به یه معنا استراتژی فرهنگی کنونی ما هم نزدیکی داره با استراتژی سیاسی ما یا ارزیابی سیاسی یا اجتماعی که ما از مرحله تاریخی و دوران تاریخی خودمون داریم. حالا یا به این امر واقفیم و بر زبان می آوریم، یا ناخودآگاه در ناخودآگاهمون عمل می کنه و به صورت غیر مستقیم در کارکرد و رویکرد فرهنگی و مشی فرهنگی ما موثره. بر این اساس من فکر می کنم دوستان مختلفی رو که الان در رابطه با شریعتی می نویسند یا حرف می زنند یا تلاش می کنند رو مقایسه بکنیم، این پیشفرض رو یا در زبانشون یا در هست یا در ناخودآگاهشون هست یا به صورت خصوصی مطرح می کنند، به هر حال یه ارزیابی از جامعه دارن، ارزیابی که مثلا تغییر دولت ها رو بی ارزش میدونن و معتقدن تا فرهنگ جامعه عوض نشه دولت ها بیاین و برون هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. یا برعکس معتقدن که مثلا برخی معتقدن که اساسا روشنفکر مسئلهش سیاست و قدرت نیست، و به شکل برعکسی برخی معتقدن که شریعتی اساسا در همین آفیش تبلیغاتی همین جلسه ما هم آمده بود که به هر حال روشنفکر تغییره و دغدغش تغییره، و به هر حال اگر در به اصطلاح صحنه نباشی، چه به نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی، فرقی نمی‌کنه. به هر حال این رویکردهای متفاوت هست. ما الان اگه در این در واقع بستر این بحث رو ببینیم، می‌بینیم که یک دوراهی مهم در تحلیل پیش‌زمینه اجتماعی برای طراحی استراتژی فرهنگی وجود داره. این دوراهی مهم جامعه محوری و دولت محوری است. عده‌ای معتقدند که در ایران دولت نفتی مانع هر تغییره و مانع رشد اجتماعی است و مانع اون آگاهی است که شریعتی یا مشی آگاهی بخش شریعتی به دنبال اون بوده است. این کسانی که به جامعه مدنی باها میدن و کسانی که به بخش فرهنگی و تغییر فرهنگ در جامعه مدنی باها میدن، خب با این نقد یا با این دیدگاه در مقابل خودشون مواجه میشن که دولت، شما در دولت نفتی اساسا دولت نفتی مانع شکل‌گیری جامعه مدنی و مانع آگاهی بخشی است. خب عکسش هم دیدگاهی است که برخی از پیروان شریعتی دارن که اساسا مدنی رشد بکنه. از طرف دیگه با این دولت نفتی اقتدارگرایی معمولا مواجه هستیم که اینجا بستگی به روانشناسی عناصری است که این روچه های نفت نشستن که اگر نخواهن و اراده کنن میتوانن این جامعه مدنی رو سرکوب بکنن. خب در اینجا ما، حالا من خیلی نمیخوام وارد مسائل روز و جزئی بشم، با یه نوع قفل شدگی شرایط مواجه میشیم. آیا شریعتی میتونه کمکی به گشودن این قفل بکنه؟ این قفلی که یک سوی اون دولته و یک سوی اون جامعه مدنی. جامعه مدنی به ویژه طبقه متوسط فرهنگیش خواسته هاشو فریاد میزنه، برخواسته هاش مقاومت میکنه و هزینه سنگینی هم میپردازه. از اون سو ممکنه دولت نفتی اقتدارگرا با اتکای به نفت و با تجهیز ماشین سرکوب امنیتی غذایی پلیس غیر شخص امنیتی این جامعه مدنی رو سرکوب بکنه. خب در این قفل شدگی شرایط، آیا چه اونهایی که دولت محورن چه اونهایی که جامعه محورن به مشکل بر نمیخورن؟ من فکر میکنم این قفل شدگی شرایط نه در این بحث ما بلکه در بحث حتی کلامتر قابل تأمل هست و قابل ارزیابی اجتماعی و تاریخی که من الان درش ورود نمیکنم. اما اگه بخوام از زاویه شریعتی نگاه کنیم، این قفل شدگی ناشی از نوعی توازن قواست. یعنی یک قدرت مشروعیت اجتماعی و حامل حقیقت و یک قدرت حامل قدرت متکی به اقتصاد و سیاسته. در این تناسب قوا عنصری که میتواند نیرو آزاد بکنه به گمان شریعتی و به زعم شریعتی آگاهی است و تشکل یا سامانیابی این آگاهی در اراده‌ای که آزاد میشه بر اساس این آگاهی. من الان نمیخوام بحث سیاسی بکنم، خب این خودش بحث کلیدی و مهمی است که ما در ایران انتخاب داشتیم، انتخابات، حالا صحنه اعتراض هم آمده، ولی این به اعتصاب و به در واقع قدرتیابی محرومین و قدرتیابی کسانی که رو چاه های نفت نیستن، مقاومتشون در برابر قدرت متکی به چاه نفت منجر نشده. یعنی دو طرف زورشون به هم نمیرسه، یه طرف زورش چاه نفت، یه طرف زورش ارادش و مثلا آگاهیش هست. مگر اینکه این توازن با افزایش این قدرت، یعنی با توان افزایی این قدرت مواجه بشه. ما در این توازن اجتماعی الان طبقات فقیرتر رو ندیدیم، در واقع تعامل پیدا میکنه با فرضیه شریعتی. الان ما میبینیم کتاب‌های شریعتی رو در واقع دو طیف بیشتر میخونن، یا دو طیفن که دارن میخونن. آمارها، کسانی که در نمایشگاه‌های کتاب و مطبوعات هستن این رو در واقع به نوعی مشاهده کردن و میتونن شهادت بدن. یه طیف جوانه های برخواسته از خانواده های سنتی هستند که در حال نو شدنن، در حال پوست انداختن و شریعتی معبر بزرگی برای در واقع نو شدن اینهاست، عقلانی اندیشی اینهاست، آزادی اندیشیشون بالاتر از بقیه است. کتاب امام علی، کتاب حج، حسین وارث آدم، اینها یعنی کتاب‌های ناب مذهبی شریعتی به نوعی. و یک طرف هم کتاب‌های مثل گفتگوهای تنهایی و اینها، این دسته دومی هستن که نو شدن، نیاز به نیازهای فکری دارن، نیاز به نوعی معنویت دارن. معنویت رو من به معنایی که آقای ملکیان به کار می‌بره به کار نمی‌برم در اینجا، به معنایی که اینگلهارت به کار می‌بره، یعنی سبک‌های زندگی که می‌خواد معنا بده به زندگیش. اون چیزی که گیدنس تحت عنوان یه نوع چرخش در جامعه جوان اروپایی نام میبره و میگه که در یه دهه هایی به اصطلاح سیاست زندگی جایگزین سیاست رهایی شد در نسل 1960 به بعد. این گلهارد اینو به نوع دیگه ای صورت بر زندگی، به آزادی، عدالت، استقلال، به اینا اهمیت میده. و اینها چون جامعه صنعتی و جامعه دموکراتیک بهش رسیده، اینا دیگه براش پیش‌فرض‌های حل شده است، نهادینه شده است، حالا به سبک‌های زندگی میاندیشد. اینجا معنویت و اینگلهارد به این معنا در واقع به کار میبره. حالا بخش دومی از جوانهایی که حالا کتاب شریعتی رو میخونن شاید از این زاویه وارد میشن. به هر حال من منظورم اینه که شریعتی میتواند همچنان در ایران برای جنبشی که خواهان آزادی، عدالت، حقوق بشر، دموکراسی، استقلال، منافع ملی است، نیرو آزاد بکنه. اما خود این شریعتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی که در ابتدای بحثم گفتم بایستی نوسازی و شکافی و بازسازی بشه. من از اینجا در واقع بحث اصلیم رو میخوام شروع بکنم که شریعتی از چه زاویه‌ای بایستی بازسازی بشه و در واقع تجدید بنا بشه این دیدگاه. به نظر من از دو سو شریعتی باید بست پیدا کنه. همین بحث حالا قبض و بستی که مثلا میشه بست به همین معنا. از دو سو شریعتی یک سری مفهوم سازی کرده در مسائل اساسی جهانبینی انسان، میتونه ریشه های فلسفی باشه، ریشه های معرفت شناسی باشه، مبانی کلانتر دین شناسی باشه، مثل بحث فلسفه دین، بحث زاویه دید راجع به متون مقدس، راجع به وحی و مسائل دیگه. یعنی این مفاهیمی که شریعتی در حد دانش زمان خودش یا خودش فهم میکرد یا بر اساس دانش و فهم زمانی خودش در سطح مخاطب خودش مطرح میکرد، اینها باید تعمیق پیدا کنن به سمت مبانی فکری و ریشه های به اصطلاح معرفت شناختی، فلسفی و دین شناسی عمیق خودش. از طرف دیگه هم بایستی به سمت مدل سازی برن، یعنی مفهوم به سمت مصداق بره. یعنی در واقع شما مفهوم رو بذارین وسط، از یه طرف فلش بکشیم به سمت مبنا و ریشه، یعنی مثل یه درختی که هم باید ریشه هاش عمیق‌تر بشه و هم از یه طرف شاخ و برگ و میوه هاش زیادتر بشه. از دو سوی این درخت باید توسعه پیدا کنه، هم مبناسازی فکری، هم توسعه به سمت مباحث مشخص و معین، یعنی از مفهوم تبدیل به مصداق بشه. اگر شریعتی مثال بزنم راجع به انسان شناسی بحث میکرد، در این انسان شناسیش بر اساس داستان آدم بر آگاهی، آزادی، آفرینندگی و ایدال طلبی انسان تکیه میکرد. حالا اینا باید بره به سمت ریشه هاش، یعنی در بیار ریشه های فلسفیش، ریشه های فلسفه اقلیت ها، یعنی اون چیزی که خود شریعتی هم در جای جای آثارش میگه. پس من بحثم این هست که این زاویه دید و این تفکر باید از دو سو بس پیدا کنه، یعنی مفهوم بره از یه طرف به سمت مبنا، از یه طرف بره به سمت مصداق، یعنی به عبارتی از یه طرف بره به سمت ریشه ها که اینجا شاید در واقع سهم و وظیفه یه مقدار گرایشات آکادمیک تر در بین طرفداران شریعتی است، و از طرفی و آشنایان با شریعتی از یه طرف این مفهوم بره به سمت مصداق، بره به سمت میوه ها که شاید بخش اجتماعی تر، سیاسی تر و کارکردگراتر تفکر شریعتی است. من این تفکر رو در بخشی از پیش‌فرض‌هام یه نوع تفکر در واقع سوسیال دموکرات میدونم تفکر شریعتی رو. وقتی عرفان برابری آزادی میگه، اندیشه شریعتی نوعی سوسیال دموکراسی با درون مایه مذهبی، معنوی، اخلاقی، این کلماتون یه مقدار در واقع دگدمال شده، دستمالی شده، نخنما شده، سخته به کار بردنش. اخلاقی مثلا بگیم مفهومتر باشه، دقیقتر باشه. یعنی اون عرفان برابری آزادی این رو نشون میده. به عبارتی حالا من به یه زبان دیگه بخوام بگم، اگه بخوام این درخت رو یه اسمی براش بذاریم، این درخت شریعتی اسمش چیه؟ من در اون شریعت شناسی جلد اول اون رندخام گفتم یه نوع سوسیال دموکراسی مذهبی معنوی، اون معنویت مذهب و اخلاق رو میخواد. یه عنصری که میشه اضافه کرد یا میشه در نظر گرفت این هست که شریعتی نوعی شخصیت ملی هم، یعنی هم مذهبی هم ملی است. بحث بازگشت به خیشی که شریعتی میگه و بحث ملیت و مذهبی که در مجموع آثار 27 میگه، خب در بازگشت به خیش ما نوعی جدا از امر در واقع ارزشی، نوعی امر تجویزی هم میبینیم. این شریعتی معتقد مفاهیم تا در ایران بومی نشه، تا پیوند نخوره به ریشه های جامعه خودمون، نمیتونه بارور بشه. خب این که از ستون خیمه های تفکر شریعتی در بخش چه باید کردیش یا اجتماعیاتش است. همچنین در مجموع آثار 27 شریعتی در دوره‌ای که فرهنگ ناسیونالیسم باستانگرای زمان شاه تبلیغ میشه و عکس العملش برخی ملیت رو در واقع مخالف اسلام میدونن، کفر میدونن، شریعتی روی کرده خاص خودش رو داره. یعنی نه تسلیم عکس العمل به اصطلاح مخالف تئوری رسمی زمانی خودش که تئوری ایرانگرایی، ایران باستانگراست که توسط حزب رستاخیز و دستگاه ایدئولوژیک حکومت پهلوی تبلیغ میشه، به عکس العمل در مقابل اون نمیفته و اون رو کاملا رد نمیکنه و از طرفی هم تسلیم و مغلوب این تئوری نیست. خودش میاد و بحثی رو مطرح میکنه که من در یکی از اون جلسات حسین ارشاد سالون کتابخونه من این بحث رو مطرح کردم. در اون کتاب فکر میکنم شریعتی راه یا بیراه هم منتشر شده، فکتاش آوردم که چرا شریعتی انترناسیونالیست نیست و شریعتی ملیست. خب برخی تحت تاثیر اندیشه چپ از یه طرف یا تحت تاثیر مذهب کلاسیک حوزوی که سیاسی هم شده بود از طرف دیگه انترناسیونالیستی فکر میکنن. یعنی فیلم اسلامی پیام جهانی است یا شریعتی هم میگه اندیشه چپ داره و به دنبال بسیاری انترناسیونالیسم جهانی است، در حالی که شریعتی به هیچ وجه اینطور نیست. فکتاش خیلی روشنه، هر نوع انترناسیونالیسم مذهبی، طبقاتی، دینی همه رو رد میکنه، خیلی به صراحت هم رد میکنه و دین مثل منها در انسان به صورت وجودی در هم تنیدن. حالا منظورم الان این بحث نیست، یعنی نظریه جا افتاده است. تو هند مخصوصا اون کتابی که آقای جانبگلو در اتون نشش متوکل هندی یادم رفت اسمشو الان نوشتن، آشش ناندی اگر درست یادم مونده باشه، در اونجا میاره که هندی های اعتماد به نفس بالایی دارن و این اعتماد به نفس بالاشون باعث شده که هند رو پای خودش بیسته و به یه قدرت نسبی منطقه‌ای و یه قدرت مطرح در جهان در واقع تبدیل بشه، یا همچین که تو چینی ها هست یا تو ژاپنی ها هست. حالا این دیدگاه آشش ناندی، بله این دیدگاه تو شریعتی هم هست، یعنی نوعی اتکا به نفس، نوعی بازگشت به خیش. البته نه از دیدگاه هنر نزد ایرانیان است و بس، چون شریعتی جهانی هم فکر میکنه اما جهانی عمل نمیکنه، شریعتی منطقی و ملی عمل میکنه. به هر حال من معتقدم که در دیدگاه شریعتی این چهار تا عنصر رو میشه دید، یعنی عنصر سوسیالیسم، عنصر دموکراسی، عنصر مذهب. بس بریم به سمت ریشه ها، بعد بریم ریشه هاشو درآوریم که شریعتی به چه نوع دموکراسی معتقده، به چه نوع عدالت خواهی و سوسیالیسم معتقده، مذهب در آرای شریعتی چه جایگاهی داره و همینطور چه روی کرده ملی در آرای شریعتی وجود داره که به نظر من از توش هویت و منافع ملی بیرون میاد. حالا تو این چهار عنصر اگر عنصر با تکیه بیشتری بشه در مشی برخواسته از آرای شریعتی، همون گونه که مثلا شریعتی در مشی خودش در اون دوران ضمن این که با مشی مسلحانه مرزبندی داره، اما صفبندی ها رو به هم نمیزنه. مثل برخی انجمن ضد بهائیت، بخشی از روحانیت که شاه رو رها کردن و مارسیستا رو چسبیدن، یقه مارسیستا رو گرفتن و برای شاه سپاس گفتن که به مارسیست در بیفتن، به تعبیر دیگه باید مشخص بشه که دوران تاریخی ما و این مرحله تاریخی ما چه شکافهایی به زمان امروز، کلمه شکاف تو گیومه بیاریم، و چه تضادهایی این تضاد تو گیومه بیاریم و ادبیات دهه 40 و 50، کدوم اینها شکافها و تضادهای عمده است و کدومش فرعی‌تره. و در این بست دو جانبه، یعنی بست آراء شریعتی به سمت ریشه ها و به سمت میوه ها، به سمت مبانی و به سمت مصادیق، مثال زدم انسان شناسی رو ببریم تو بحث فلسفه اخلاق، ریشه های فلسفه اخلاق، من بحثی توی حوزه کار که رو من منتشر نکردم که شریعتی مثلا در سه حوزه فلسفه اخلاق، گرایا و فضیلت گرا، ببینید میشود بحث های عرفان شریعتی، انسان شناسی شریعتی رو برد در رابطه با مبانی فرهنگی و فکری که در هر یک از این حوزه ها، در حوزه هستی شناسی، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه نظریه اجتماعی، در حوزه نظریه سیاسی، در حوزه نظریه اخلاق، برد به سمت مبانی، هم تعمیقش کرد، هم طبقه بندیش کرد، هم ارتقا داد، هم ادامه داد. این از یه طرف، یعنی ریشه دارتر کردن این مبانی نظری، هم آورد به سمت مصادیق که خلاصه از این بحث روشن فکری مصداق عینی چی در میاد. در دعوای شکاف‌های جنسی شریعتی در کدوم صف می‌ایسته؟ در بین مثلا گرایش‌های مختلف فمینیستی که الان وجود داره، شریعتی به کدومش نزدیک‌تره؟ من یه کاری هم تو این حوزه کردم و در آوردم که مثلا شریعتی به کدومی که از این گرایش، به این شکل، یعنی در واقع به بست دو جانبه شریعتی و این پارادایم فکری، یعنی سوسیال دموکراسی مذهبی و ملی در واقع بیاندیشیم، باید این مرحله تاریخی رو هم در نظر بگیریم. یعنی ببینیم چه شکافهایی رو باید عمده کرد بین این چهار عنصر و چهار مؤلفه کنه، یا جایی رو که باید هدف قرار بده کجاست. آیا مثلا مثل دهه 40 جریاتی در اون دوره میگفت به اصطلاح مارکسیسم رقیب و سرمایه‌داری دشمن است؟ ببینید این زمینی که شریعتی با ماتریالیسم هم، یعنی مذهبی بودن شریعتی مقابل ماتریالیسم فلسفی مارکسیستا بود، ولی این تضادش رو عمده نکرد. این برای این دیگه از درون اندیشه در نمیاد. خب تو درون اندیشه شریعتی، هستی شناسی شریعتی دقیقاً تضاد ذاتی داره با تفکر ماتریالیستی. یعنی اگه بخوام از تو تفکر فقط بخوام مشی سیاسی و مشی فرهنگی رو در بیاریم، بس شریعتی در واقع با مارکسیستا در ما را میداخت، اما شریعتی با در واقع نقد حوزه های سنتی آغاز کرد و حتی میشود گفت یه جاهایی نقد سلطنت و استبداد هم در حاشیه قرار می گرفت. این از یک تحلیل و ارزیابی سیاسی و تاریخی بیرون داره. می توانیم ما این تحلیل شریعتی نپذیریم، ولی اول باید ببینیم، باید به رسمیت بشناسیم. به هر حال الان هم ما در برابر همین صورت مسئله ها قرار داریم. این باید در بیاریم که آیا مثلا مارکسیسم رقیب است یا دشمن است. موقع آقای مطرح است. شریعتی میگه مارکسیسم رقیب است، سرمایه‌داری دشمن است. خب حالا یعنی تو این مؤلفه ها اینها دیگه صرفا از درون اندیشه در نمیاد، اینها از درون برخی تحلیل ها و ارزیابی های سیاسی اجتماعی در میاد. به گمان من الان بین این چهار عنصر، یعنی عنصر عدالت، دموکراسی، ملیت و مذهب، اولویت مشی ها، نه به لحاظ تفکر، اولویت در مشی که این تفکر هم باید اون رو دنبال بکنه، به نظر من دموکراسی و ملیت است. یعنی نوعی دموکراسی ملی است. شریعتی مذهبی صفبندی مذهبی ماتریالیستی را نمی‌انداخت. زمین که خودش مذهبی بود، اساساً بر اساس حرکت فرهنگی و نوزای فرهنگی در بستر مذهب حرکت می‌کرد، اما تضادش رو مارکسیست عمده نکرد. و یا فرضاً تضاد شیعه سنی عمده نکرد. بسیاری از دوستان شریعتی، من در اون که بسیار نقدی که روی نظریه امت امامت شریعتی داشتم، نوشتم بدفهمی یک توجیه ناموفق. واقعا به لحاظ نظری توجیه شریعتی رو نظریه امت امامت ناموفق بود به گمان من. اما در اینجا میخوام یه نکته رو اضافه بکنم که در جنبه نظریش ناموفق بود، ولی در جنبه عملی شریعتی به یه موفقیتی دست یافت و اینکه توانست بین روشنفکر شیعه و روشنفکر سنی الان مفتی زاده نمونش هست و عده زیادی در افغانستان، در همین حالا در ترکیه، در مصر، جاهای دیگه، اینا خوبش کنم شیعه نیستن. ولی چگونه یک سنی و یک شیعه ای که حالا این همه ماهواره ها تضاد شیعه سنی را میندازن میتونن با هم دیگه تعامل داشته باشن و همسو بشن؟ بنابراین ما میبینیم که در واقع شریعتی در اینجا تونسته شفافا رو اصل فرعی بکنه. برای این اساس است که من معتقدم بین این چهار عنصر سازنده هویت این تفکر و سازنده عناصر بنیادین اندیشه شریعتی باید قرار بگیریم، این بلوک فکری و سیاسی رو جلو ببریم. ولی تو این بلوک ما متعلق به فراکسیونی هستیم که به سوسیالیسم و مذهب معتقده، یعنی هم عدالت خواه و هم مذهبی است. حالا ما این مذهب رو و این اندیشه فکری که در اون مایه مذهبی رو داره از دو سمت، به سمت ریشه ها و به سمت میوه هاش میبریم، ولی در صفنگی اجتماعی میخواهیم نیرویی را که از طریق این تفکر آزاد میشه رو در خدمت یک روند، در خدمت یک جنبش اجتماعی که به سمت دموکراسی و حفظ هویت و منافع ملی میره و نگاهش به درون هست و نگاهش به بیرون نیست و نمیخواهد دموکراسی از بیرون وارد جامعه ما بشه، در خدمت این جنبش قرار بگیریم. من در واقع از یه طرف بر اساس اون نگاه در واقع دو سویهی که رو شریعتی داشتم، هم گرایشم رو یا در واقع چبایک کردم و در حوزه نظری گفتم که تو شریعتی باید تو دو سمت بست پیدا کنه، هم در حوزه عملی که تفکر شریعتی در این صفمندی اجتماعی بایستی به صفی که به دموکراسی و ملیت و هویت و منافع ملی است این صف رو تقویت بکنه و در درون این صف حرکت بکنه. بنابراین ما در بازخوانی های خودمون و در بازسازی هامون و در نقد و بررسی هامون از آراء شریعتی بایستی این دو وجه رو که یه وجهش نظری بود و یه وجه عملی در نظر بگیریم. من با یه مثالی بحثم رو تموم میکنم چون وقت در حال اتمام هست و به سر وقت میگذره. در این شریعتی میگه عرفان برابری آزادی. خب ما این عرفان برابری آزادی رو در سوسیال دموکراسی مذهبی و ملی میبینیم و در واقع امتدادش میدیم. من در یکی از نکاتی که در اون کتاب در اون بحث چهار پرسش آوردم این هست که ای کاش شریعتی در واقع به جای عرفان میگفت اخلاق. این یکی از در حال ارزیابی های انتقادی درون پارادایمی من از شریعتی است. عرفان یه بحث بسیار نخبه گرایانه است، هرچند ممکنه خود من شخصا بشه تعلق خاطری به اصطلاح این بحث داشته باشم. عرفان برای نخبه هاست، در حالی که شیعی ماله میده ها و نزد اخره فقیرتره، نزدیک به اصطلاح همگان هست. این رو بارها این رو گفته که خدایا مرا از فضایلی که به کار مردم نیاید آری دار. و میگه یک جای شاید نیم صفحه میگه که عشقم، توحیدم، اولم، آخرم، فلان فلان، همین رو میگه مردم، دوتا نقطه مردم. خب این تو این دیدگاه من معتقدم که به اصطلاح بحث عرفان برابری آزادی رو از یه طرف باید ببریم به سمت ریشه ها اون بحث عرفان رو. این اخلاق هم همین حالا اگه بازم بیگی دو مرکزی کشف حقیقت و تغییر واقعیت در نظر بگیریم، یکی از نیازهای بزرگ زمانه ماست. اگر در این خرداد ما افرادی مثل عزت الله صحابی، حاله صحابی و هدا صادق مورد احترام واقع شدند، اگر طیف‌های مختلف فعل‌ها می‌کرد شاید صرفاً عقایدشون نبود، هرچند عقایدشون هم مؤثر بود، شاید مشی سیاسیشون نبود، هرچند مشی سیاسیشون هم مؤثر بود، اون که در مرحله اول اینها رو برجسته کرد منش اخلاقیشون بود. منش اخلاقی، ببینید در همین ماها ناصر حجازی فوت میکنه، اون شجاعتش بود که اون رو محبوب کرد. در همین دوره برخی مراجع مذهبی به خاطر صداقت و شجاعتشون مورد احترام واقع شدن، برخی هنرمندا، برخی ورزشکارها. در اینجا ما میبینیم حاله صحابی، عزت صحابی و خدا صابر به علت منش اخلاقشون، به علت اینکه به اون چه که میگفتن عمل میکردن، به علت صداقتشون، راستگوییشون، کمخواهیشون، دیگر پس انتظار موعود، من میخوام بگم سیاست در انتظار اخلاق. ما الان هم جامعهمون از این نظر دچار فروپاشی اخلاق شده، هم عرصه سیاسی درون قدرتمون و متاسفم بگم که هم عرصه سیاسی روشنفکرانمون و اپوزیسیونمون. من بحث خاص خودم رو یه حرفه در اون داستان حسن محبوبه، این حرفا که میگی نمونهش کجاست؟ میگفت حسن و محبوبه. امروز هم ما میتونیم بگیم نمونه این حرفایی که میخوام بزنیم، ما واقعا از شخصیت ها نمیخوام بوت درست کنیم، به صورت نسبی اینها یه سر و گردن بالاتر از بقیه میستن. اگر روزی شریعتی آدرس میداد به حسن و محبوبه، ما امروز میتوانیم بگیم این تفکری که ما میگیم، این حرفایی که ما بر زبان میاریم، نمونهش رو میتونید در عزت صحابی ببینید، نمونهش رو میتونید در حاله صحابی ببینید و نمونهش رو در خدا صحابه ببینید. خسته نباشید، از تحملتون تشکر میکنم.